بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در آیات و روایات اهل بیت که هم وزن قرآنن، عدل قرآنن و معنای عملی قرآن کریمند، علم یقینی رو و معرفت یقینی رو به دین خدا عامل حفاظت و مسئولیت انسان از خطر می دانم. هیچ دلیلی در این زمینه بهتر از حیات دارندگان علم یقینی در تاریخ بشر نیست. ما هم در قرآن کریم می‌خوانیم، هم در داستان‌هایی که پیغمبر و ائمه طاهرین به صورت روایت بیان کردن، که دارندگان علم یقینی در روزگارانی که زندگی می کردن از زمان آدم تا زمان خودشون در هجوم سخت‌ترین خطرات معصوم موندن، محفوظ موندن و سالم زندگی کردن و سالم هم از دنیا رفتن. مخصوصاً یه سخنرانی بسیار مهم، ولی در دو خط، از وجود مبارک امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه نقل شده که کنار قبر یکی از چهره‌های برجسته ایمانی داشتن، که این چهره برجسته در مکه و در عراق در معرض سخت‌ترین خطرات قرار گرفت علی امیر المؤمنین در اون سخنرانیشون میفرماین سالم زیست سعادتمند هم از دنیا رفت و هیچ سپر حفاظتی برای انسان بنابر آیات قرآن و روایات اهل بیت قویتر محکمتر از همین علم یقینی وجود نداره که انسان یا با تحصیل علم یا با گوش دادن به زبانهایی که صاحب اون زبانها خودشون به علم یقینی رسیدن آراسته به این علم بشن و دین شناس واقعی بشن. در دین شناسی هم خداشناسی مطرحه، هم معاد شناسی مطرحه، هم نبوت شناسی مطرحه، هم امامت شناسی مطرحه و هم حلال و حرام شناسی که گاهی همراه با دلایل بسیار قویه مطرحه. مثلا امام صادق در رابطه با اون چه که خوردنش در قرآن مجید حرام اعلام شده یک کلمه دارن، این کلمه تا قیامت زنده است و اون اینه که می فرماین اون چه که خداوند این صاحب علم بی نهایت بر شما حرام کرده علتش اینه که با بدن شما و با روان شما و با باطن شما و با روح شما هماهنگی نداره. این وارد کردن یک بیگانه از بدن و روان و باطن در کشور وجودتونه، بیگانه بیرحم که البته غیر از آثار بدنیش به آثار معنویش هم اشاره میکنن ائمه و مخصوصا امام صادق و یه مقدارم زین العابدین در ابو حمزه سومالی اشاره میکنن که این حرامها قدرت شما رو بر عبادت خدا ضعیف میکنن و باطنتون رو تاریک میکنن و زمینه دور شدنتون رو از پروردگار و حال و گریه و انابه و توبه و عبادت نابود میکنن. علاوه بر این در نسلتون هم اثر خواهد گذاشت، یعنی شما حرام خوردید و نطفه رو به حرام آلوده کردید، آثار خطرناک حرام در باطن نسل و در ظاهر نسل هم ظاهر خواهد شد. حتی یه روایتی از پیغمبر مرحوم فیض کاشانی نقل میکنن که حرام ظهورش در نسل یه امر قطعیه، یه امر مسلمه، شما بخواین یا نخواین نسلتونم تحت تأثیر این حرام قرار میگیره. حالا نسل اگه خیلی زرنگ باشه به یا عالم ربانی برخورد بکنه، به این گونه مجالس برخورد بکنه، بتونه با زحمت آثار این حرامها رو پاکسازی بکنه و خودشو از مهلکه نجات بده و درگیر با عذاب قیامت نکنه. این علم یقینی، این دین شناسی واقعی، این مسئولیت رو میاره. یعنی وقتی آدم از طریق دین پروردگار عالم رو بشناسه، خالقیتش و ربوبیتش و مالکیتش و فرمان رواییش و بر عالم هستی، کلیدداریش رو در این عالم، خب نمیتونه دیگه بعد این شناخت از وجود مقدس او فاصله بگیره. کجا بره؟ به آغوش کی پناه ببره؟ کیو چی کاره میدونه که به او پناه ببره؟ یعنی وقتی که او رو و صفات کمالش رو شناخت، میفهمه که اگر از او دور بشه و به جای دیگه پناه ببره، به پناهگاه سست، ریختنی و ضرردار پناه برده. میدونه. شما یک آیه در قرآن هست که پروردگار عالم از قول موسی بن عمران نقل میکنه. ببینید چقدر این آیه لطیف. یه گفتاری از موسی با پروردگار مهربان عالم. دو سه کلمه بیشتر نیست این آیه. واقعا چه معرفتی داشتن این انبیا. رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا من نمک خور تو هم. این خیلی مسئله مهمیه که آدم در تمام دوران عمرش توجه به این معنا داشته باشه. خیلی مهم. رب بما انعمت علی، خدایا از زمانی که در رحم مادر بودم تا حالا غیر سر سفره تو نبودم و سفره دیگه هم نبود که من سر اون سفره بشینم. کدام سفره در عالم که سفره دارش بگه مالک این سفرم و تمام نعمتهای این سفره صنعت منه، کار منه، عمل منه، و تو اگه سر این سفره بشینی با همین یه بار غذا خوردنت از خدا بی نیاز خواهی بود. کدام سفره است؟ من که علم دارم غیر سفره تو، هم برای بدنم هم برای جانم، سفره دیگری در عالم وجود نداره. من هر کجا برم سفره تو. تو مالک اصلی هست. اگر به مادرم گفتی منو بذاره توی جعبه بندازه تو رود نیل و بعد فرعون منو بگیره، خودت الان داری به من میگی که محبت منو به دل فرعون انداختی که فرعون منو نکشه. و منو بزرگم کن. سفره‌ای که در اون دربار بود هیچیش که مال فرعون نبود، تمام نعمتاش ساخت تو بود. من از رحم مادر تا حالا سر سفره تو بودم و هستم و هیچ سفره دیگری وجود نداره که من سراغشو بگیرم. خب این سفره به ما انعم تعالی، من سر این سفره دارم برای بدنم، برای پوستم، برای دستم، برای چشمم، برای گوشم، برای زبانم، برای امعاب و احشام، برای روده و معدم، برای انگشتانم، برای شکلم، برای موم، برای مژم، برای ابرو نیرو میگیرم. من با این علمی که به این سفره دارم هرگز نیروی گرفته شده از این سفره رو به عنوان کمک برای مجرمین و گناه هزینه نخواهم کرد الال ابد. فلن اکون لن یعنی الال ابد. خب این مسئونه، این دیگه نمیتونه با گناه بسازه، با گناهکار بسازه، با جرم بسازه، با مجرم بسازه، با ظلم بسازه، با فساد بسازه. یعنی در علم یقینی به سر میبره که من سر این سفره نمک خور پروردگارم و تا ابد محاله که نمکدان بشکنم. هیچکی هم نمیتونه وادارش بکنه نمکدان بشکنه، هیچکی نمیتونه، یعنی هیچ خطری به اون نمیزن. و اینا رو ابلیس هم خبر داشت که هنوز انبیا به وجود نیومده بودن. به پروردگار عالم گفت تمام بندگان تو بهشون دست اندازی میکنم، میدان بازیگری براشون باز میکنم، همه رو به گمراهی میکشم. چگونه؟ چون مسئولیتی ندارن، همه دنبال دین شناسی که نیستن. خیلی ها دین دارن و دین رو نمیشناسن، خیلی هم نه دین دارن نه دین شناس. راه به روی اونها برای من باز، هیچ سپر دفاعی ندارن. الا عبادک منهم المخلصین، ولی من به بندگان مخلص تو دسترسی ندارم، چون اونا تا ابد از دسترس دست اندازی من خارجن. یعنی یه جای دیگه زندگی میکنن، من به اونجا راه ندارم. اون وقت در این معرکه که چقدر برای اهل ایمان جای دلخوشیه، در این معرکه که خود آدم با هدایت خدا، با فرا گرفتن علم یقینی یعنی دین شناسی، بر خودش ایجاد مسئولیت کرده، پروردگار عالم در قرآن فرموده الله ولی الذین آمنو، یار مردم مؤمن، سرپرست مردم مؤمن، کارگردان مردم مؤمن خودم هستم. با همین حرفم دل مادر موسی رو آروم کرد، چون مادر موسی 20 سال 30 سال دیده بود بچه ها رو میکشن، جوان ها رو سر میبرن، اصلا دنبال اینن که با کشتن افراد از اولاد یعقوب موسی به وجود نیاد. یعنی حالا خدا به این مادر عاشق طفل میگه بچه تو بنداز تو رود نیل، من بچه رو هدایت میکنم بره دربار این قاتل، بچه تو بگیره در آغوش خودش عاشقانه بزرگش کنه و انا رادوه و الیک، من از میان این همه خطر بچه تو بهت بر میگردونم و جائلوه من المرسلین، او رو تبدیل به سومین پیغمبر اولی العزمش میکنم. مگه خدا در دل ماهی یاری نکرد یونس؟ مگه یونس تو شکم ماهی تو تاریکی نبود؟ بعدم ماهی مگه زیر آبهایی که نور تا اونجا نمیرفت نبود؟ بعدم مگه شب نبود که صدای ناله یونس از میان شکم ماهی بلند شد؟ اون ناره کسی نمیشنید که، فقط خدا میشنید. اصلا هیچ کسی تو دریا نبود، حال تو دریام بود. کدوم نهنگ یوسف رو برداشته؟ میلیون ها نهنگ تو آب بود، کی میتونست اون نهنگ رو پیدا کنه، تورش کنه، بیاره بیرون، شکمش رو پاره کنه، یونس رو در رو. مثل ناماهی، یه ماهی نامعلومی بود، کسی آدرس ماهی رو نداشت، نمیدونست این ماهی کدوم ماهیه، کسی صدای ناله او رو نمیشنی. ولی در تاریکی شب و تاریکی معده ماهی و تاریکی زیر آب، قرآن میگه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، از غیر تو کسی وجود نداره که من او رو صدا بکنم. کی رو صدا کنم که بتونه این ماهی این زندان متحرک منو پیدا بکنه؟ کیو صدا کنه؟ بعد چجوری بیاد در دل آب؟ بعدم ماهی رو چجوری پیدا کنه؟ اصلا کی میتونه منو نجات بده؟ و قرآن مجید سند میده، میگه فنجیناه من الغم، از اون غصه آزادش کردم. ذره ذره کندر این عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست، ماهی جذب پروردگار. به خدا قسم اگر ماهیان دریا رو خودش هدایت نکنه، محال یک ماهی به طور بشر بیفته بشه غذای انسان، محال. شما خیال میکنید کشتی ها میرن صد تن ماهی میگیرن، به تک تک ماهی ها میگه من شما رو آفریدم فدای بنده من بشین، برین جلو، خودتونو بندازین تو تور. ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی جز با علم من نمیفته، هیچ برگی. بلد بود به تمام مرغ و خروسا پری که داده بتونن با اون پر بپرن، پر قوی دارن نمیتونن بپرن. به میلیاردها مرغ و خروس از زمان آدم تا حالا گفته من شما رو موجودی خلق کردم نتونین بپرین، برین دونه بخورین، علف بخورین، آب بخورین، چاق بشین برای بندگان من. به گاو شاخ داده ولی وحشی نیست، قدرت داده ولی فراری نیست. الان میلیون ها گاو دارن شیر بشر رو میدن، ماستش رو میدن، پنیرش رو میدن، کرش رو میدن، روغنش رو میدن. این همه هم افراد بشر شبان روز با پروردگار میجنگن. به یه گاو نمیگه شیر تو خوش کن، میگه بازم بهشون شیر بده. اینا رو انبیا خیلی خوب میدونستن، اینا رو اولیاء الهی خیلی خوب میدونستن. اینه که از او فاصله نمیگرفتن، عاشق بودن و عاشق هیچ چی دیگه هم نمیشدن، چون هر چی رو در این عالم میدیدن در همون حال فنا میدیدن، در همون حال فنا میدیدن. یعنی زن و بچه رو میدیدن، میدیدن تو کام مرگ. علیکه به کسرت سجود، در خونه این محبوب تا میتونی صورت رو خاک بزن، سجده. این نهایت تواضع به پروردگار، این نهایت عشق ورزی با خداست. من نمیدونم همین امر به صورت امر فطری تو بچه هامونه. شما در اتاق رو وا میکنی، از بازار، از اداره میای، تا وارد اتاق میشی بچه دو ساله، دو ساله میمند، یه مرتبه خودشو میندازه هی میغلطه رو خاک، میخواد محبت شما رو جذب بکنه، شما بدوی بغلش کنی. یعنی اگه میخوای خدا تو رو در آغوش بگیره، کثرت سجود، زیاد سجده کن، زیاد. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن، شوق به عبادت رو در ما قوی کن، به رحمتی کن.